أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحثمون در باب جمع‌بندی نهایی روایات کتاب عقل و جهل کافی بود. در جلسه گذشته به دو محور از مباحث مهم بحث عقل و جهل اشاره کردیم. در مجموع مطالبی که از این روایات ما استفاده کردیم در اون حدی که حالا فهم ما اقتضا میکنه تو 7 یا 8 محور اینها رو تقسیم کردیم، نظم دادیم برای که در پرتو این سازماندهی بهتر بتونیم روایات اهل بیت رو درک کنیم و در کنار هم گذاشتن تقریبا دیدگاه اهل بیت در باب عقل روشن میشه. اصل اولی که در جلسه گذشته اشاره کردیم در باب خلقت مستقل عقل بود. گفتیم از دیدگاه روایات اهل بیت حقیقت عقل یک حقیقت وجودی مستقل از انسان و مستقل از عالمی است که ما با او سر و کار داریم، موجودی است نورانی تعبیر شده بود که از علیین هست، از یمین عرش هست، من نوره هست که من نوره رو توضیح دادیم، یعنی از حقایق نوری عالم هست و این حقیقت نوری مخلوق خداوند که گفته شد محبوب حق تعالی بلکه محبوب ترین خلق خداونده مبنا و سرچشمه هر چیزی است که ما در عالم به نام عقل یا علم ازش یاد میکنه. این اصل نخست. پس توجه ما به عقل به عنوان یک حقیقت نورانی مستقل از انسان و مستقل از جهان موجوده که همه اون معرفت ها و ارزش ها به اونجا برمیگرد. اصل دومی که اشاره کردیم این بود که از همین عقل به موجودات دیگر و از جمله انسان اعطا میشه. گفتیم عقل از دیدگاه روایات اهل بیت موهبتی است، هدیه خداونده، اعطای خداونده است نسبت به موجودات. این عقل را اگر به انسان بدهند می شود عاقل، همین عقل را اگر به سنگ و کوه و دریا هم بدن اونم عقل پیدا می کنه، علم پیدا می کنه، می تواند درک کنه، می تونه اطاعت کنه. روی مبنا حالا جز نتایج بحث این است که هیچ استبعادی ندارد که آیه شریف ما یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، اونا هم دارن تسبیح میگن. این که در باب رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه داریم وقتی که از غار حرا برمیگشتن حضرت دیدن تمام سنگریزه ها دارن شهادتین میگن، بعضی های توجیه میکنن، نه توجیه نداره، به سنگریزه هم اگر خدا عقل بدهد مثل ماست، ما چگونه عقل میدهد عاقل میشیم، شاعر میشیم، تشخیص میدیم. پس رو مبنای اهل بیت مسئله عقل و مسئله معرفت چیزیست که برمیگردد به اعطا یا به تعبیر دقیق تر استضائه از اون نور عقل. مثالم زدیم گفتیم مثل این است که خورشید در آسمان هست، همه اشیا در پرتو او قرار میگیرن، حالی یک کسی در سایه است نور خورشید بهش نمیرسه، یکی در سایه نیست بهش میرسه. این گفتیم در روایات مختلف تعبیر تقسیم کردن، ما قسم الله للعباد افضل من العقل، خدا تقسیم میکنه عقل رو. حتی تقسیم هم گفتیم به این معنا نیست، چون حقیقت نوریست این نیست تکه از عقل رو به ما میدن. دقیقا همین تعبیری که اهل بیت کردن، گفتیم این روایت رو ارجاع دادیم از بهار الانوار در کتاب العقل و الجهل عزیزان ببینن، حضرت میفهمن مثل العقل فی القلب که مثل سراج فی وسط البیت. این تشبیه خود حضرت. عقل در بدن ما، در روح ما مثل چراغی است که وسط یک اتاق روشن است. چجور این چراغ اگر روشن باشد این اتاق رو روشن میکنه؟ نور عقل هم در ما اگر بدمه ما روشن میشیم به نور عقل، ما عاقل میشیم. این است که فرد میگه ما دیوانه است، مثلا عقل ندارد. عقل ندارد یعنی چی؟ یعنی از نور عقل بی‌بهره است. یعنی از اون نوری که در عالم وجود دارد به خداوند این رو به افراد میده. دوباره نمیدونم یادم نیست ارجاع دادم یا نه، در همون کتاب عقل و جهل کافی روایتی است، روایت جالب تمثیلی است ولی بیان همین نکته است که حضرت میفرمان خداوند برای همه انسانها رؤوسی قرار داده. انسانها مثل رؤوسی هستند که بر روی اونها یک پرده کشیده شده، پارچه کشیده شده. هر کدام از اینها وقتی که خود به بلوغ برسن خداوند اون پارچه رو برمیداره، پرده رو برمیداره. چجور شما میگید آی فرد عاقل شد؟ تمثیل کردن عاقل شدن به این است که خداوند پرده حائل میان وجود او و نور عقل رو برمیداره. موقعی که این قطعه رو برداشت انسان متنور میشود به نور عقل، عاقل میشه. آقا دیوانه است، یعنی از اون نور عقل بهره ای نداره. میبینیم جنون ادواری داریم، الان عاقل یه شب بیعقل میشه. با این مبنا توضیح میدیم. عرض کردیم برخلاف دیدگاه هایی که میگن عقل یکی از ذاتیات انسانه، تو روایات اهل بیت تصریح شده است که اصلا ذاتی انسان نیست. همینجا خوندیم در روایت العقل هباء من الله و الادب و کلفه، عقل بخشش خداست، اعطای خداست، تقسیم خداست. حالا باز هم دو بعد بحثای بعد میرسیم، میدهد و میگیره. اعطا و گرفتنش هم به همین معناست که انسان یا هر موجودی از عقل استضاعه میکنه، از نور عقل بهره برداری میکنه. هر میزان که از نور عقل بیشتر بهره‌مند شود عقل او زیادتر میشه، هر مقدار که مانع از بهره‌مندی داشته باشه اون میزان عقلش پایین تر میره. یا البته ازدیاد معرفت، اینا رو بعداً بحث خواهیم کرد. پس این اصل دوم. اصل یک این شد که عقل یک حقیقت نوری مخلوق خداوند در عالم. اصل دو، عاقل بودن ما، بهره‌مندی ما از عقل به اعطای خداوند از اون نور به ماست، یا به تعبیر دیگر استضاعه ماست از اون نور. اینم نکته دوم. اصل سومی که از روایات کتاب عقل و جهل استفاده میکنیم و برش تأکید و تصریح هم میشه این است که عقل به این معنایی گفتیم حجت. هر جا عقل باشد به همون میزانی که عقل هست و روشنگری میکنه و نور خودشو میتابانه و انسان فهم میکنه از او، به همون میزان حجت. به میزانی که عقل ما را روشن میکنه، در زیل روایت ان العقل هباء من الله و الادب کلفه گفتیم ذیل روایت حضرت فرمودند و من تکلف الادب، عرض شود که بهش میرسه. تعبیر حضرت چی بود؟ من تکلف العقل، شاهدم در اینه، و من تکلف العقل لم یزدد الا جهلا. من تکلف الادب، عرض شود که عزیزان کمک کنن، قدر علی، احسن بله من تکلف الادب، حدیث 18 از امام رضا علیه السلام فرمودند فتذاکرن العقل و الادب کنا عند رضا علیه السلام، داشتیم در باب عقل و ادب با حضرت گفتگو میکردیم. حضرت فرمودند یا ابا هاشم العقل حباء من الله واهی جیمی و الادب کلفه، عقل بخششه. فمن تکلف الادب قدر علی، اگر کسی در باب ادب زحمت بکشه، گفتیم ادب یعنی چی؟ همین اخلاق، آداب. هر مقدار که ما در باب ادب و اخلاق زحمت بکشیم بهش میرسیم. حضرت میخوان بفرمان کسب ادب و اخلاق اختیاریه، اکتسابیه. ادب و اخلاق امر اکتسابی است، اما عقل امر اکتسابی نیست. و من تکلف العقل، اگه کسی بخواد زور بزنه عقل خودشو زیاد کنه، اینم توضیح دیم یعنی چی زور بزنه. یعنی این چیزی را عقل نشان میدهد، من بخوام بیش از اون چیزی که عقل من میفهمد خودم فهم به خودم نسبت بدم، بگم میفهمم. تکلف اینه دیگه، من تکلف العقل، عقل تو چیزی را به تو نشان میدهد. این تابش نور عقل فضای روشن میکنه. من الان میدانم که هستم، میدانم توی جمعی هستم، میدانم. سلام علیکم یا الله، در این بحث داریم میکنیم. میدانم آسمان و زمین نیست، میدانم حرکتیست، یه میفهمم، میفهمم. یه جا میرسم که دیگه عقل من روشن نمیکنه. میخوام زور بزنم یه چیزی که در حیطه فهم من نیست این رو نسبت دارم، میگم نه عقل اینو هم منم فهمیدم. ای تکلف العقل لم یزدد الا جهلا، هر که از فراتر از دامنه نور فهم عقلش بخواد چیزی را بفهمد فقط به جهلش اضافه میکنه. اونی معناش هم اینه، خیلی روشنه. من چیزی را که عقلم نمیفهمم یه نسبت میدم، یه قاعده عقلی درست میکنم، یه توهمات خودم رو به عنوان عقل لم یزدد الا جهلا دیگه. یعنی مجموعه مطالب جاهلانه غیر واقعی رو جز علم میارم، بعدم بر اساس او استنتاج میکنم، بر اساس او اقدام میکنم. لم یزدد الا جهلا، شاهدمون چیه؟ این است که عقل حجت است در اون دایره‌ای که نور عقل من اون رو روشن میکنه. در اصول بعد خواهیم گفت اهل بیت فرمودند عقل مراتب دارد در ما، عقل حقیقتش واحده ولی در ما دارای مراتبه، میزان بهره‌مندی ما از عقل فرق میکنه. هر کسی باید به میزانی که از عقل بهره‌مند است بفهمد و تعقل کنه. اگر بیش از اون مقداری که ظرف عقلش اجازه میده یه بخواد دنبال نسبت دادن بشه، یه حکم کنه، این معناش این است که داره خارج از. پس اصل سوممون حجیت عقل است، قید میزنیم در دامنه بهره‌مندی هر کس در اون مقداری که از عقل بهره دارد، یعنی عقل حجت. هر جا عقل بود و روشنگری عقل بود حجت هست. این اصل سوم. حالا ما در این زیل این سه از سه تا نکته رو پیاپی اثبات میکنیم از روایات و کلمات اهل بیت میفهمیم. یک، اصل حجیت عقل. دو، اینکه حجیت عقل حجیت نهایی است، حجیتی است که تکیه‌گاه سایر حجت هاست. به تعبیر بعضی از بزرگان ما به الحجج همه حجت هاست. بعضی از اصولین بزرگان تفسیر میگن ما به الحجج، اگر چیز دیگری هم حجت هست حجتش به عقل برمیگرد. حتی حجیت قرآن کریم، حجیت انبیای الهی، حجیت قول معصوم، به عقل برمیگرده. پس نه تنها حجت هست، بلکه ما به الحجج کل حججه. حجت های دیگه هم به او برمیگردن. به تعبیر دیگر هرچه ما در عالم فهم و علم داریم، تکیه‌گاه نهاییش برمیگرده به عقل، چون عقل ما را هدایت کرده است به این منبع و حجت میپذیر. این فرقی نمی کنه امارات باشد، اصول عملیه باشد، ظاهر باشد، نص باشه، محکم باشه، متشابه باشه، هر چه ما میفهمیم استقرا باشد یا قیاس باشد، هر چه قرار است ما بفهمیم و اون رو فهم حجت قرار بدیم، سررشته نهاییش برمیگرده به حجیت عقل. این رو میخوایم از روایات اهل بیت استفاده کنیم. نکته دوم. نکته سومی که از روایات اهل بیت در اینجا استیاد میکنیم، اینا همه ذیل اصل سومه، این است که از دیدگاه روایات ما میفهمیم حجیت عقل حجیت معصومانه است. عقل معصوم از خطاست، عقل کاشفیت دارد، واقعیت رو نشون میده، روشن میکنه ما رو نسبت به حقیقت. هر جا روشن کرد دوباره قید میکنه، نه اون جایی که ما تکلف میکنیم یه حرفایی به نام عقل میذاریم تو کاسه عقل، وهم خودمون و خیال خودمون میگیم عقلیه. نه، اونجایی که واقعا معیار و میزان عقله، به طوری که شما به هر عاقلی عرضه کنید میگه همینطور بله درست. وقتی خوب تبیینش میکنید، موضوع مسئله روشن میکنید، اعتراف میکنه، تصدیق میکنه. عقل در حجیت خودش اسمت دارد و واقع رو همونطوری که هست در همون رتبه نشان میده. این سه تا نکته رو ما در ذیل اصل سه میخوایم اثبات کنیم، یعنی شاهد بیاریم از روایات اهل بیت. نخست این است که بگیم عقل حجت در روایات اهل بیت به صراحت گفته شده که عقل حجت. خب بهترین تعبیر، یعنی یکی از تعبیرهای روشن این بحث، همون تعبیری بود که در روایت هشام ابن حکم خوندیم که چی؟ ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، و اما الظاهره فالانبیاء و الرسل، و اما الباطنه فالعقل، و اما الظاهره فاما الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه. حجت ظاهری سلسله اولیای الهی هن. و اما بله این روایت هشام، خود روایت هشام بله در وسط روایت هشام است، خود روایت دوازدهمه، روایت دوازدهم در اون نیمه هاش ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه، و اما الباطنه فالعقول. این به صراحت تعبیر حجت شده. این حجت هم در کنار حجت انبیاء و رسول و فرستادگان الهی آمده. در یک تعبیر دیگر در باب اثبات حجت، روایت خود من نمونه هایی رو البته انتخاب کردم، حتما عزیزان خودشون پیجویی میکنن. در خود همین بهار و ارجاع هم دادیم به کتاب العقل و الجهل کافی که مفصل تر آمده، او روایات بیشتری هست، از جمله روایت 20 روایت ابن سکیت که خدمت امام رضا علیه السلام سوالی انجام داد، بعد پرسید عرض کرد فقال ابن سکیت تالله ما رأیت مثلک قط تو، فمل حجت علی الخلق اليوم. داشت از حجت های گذشته میپرسی، انبیای گذشته، حضرت فرمودن هر کدام از انبیا یه حجتی داشتن، یه معجزه‌ای داشتن، یکی معجزش عصا بود، یکی معجزش این بود که مرده زندگی میکرد. بعد ابن سکیت پرسید الان حجت بر خلق چیست؟ حضرت فرمودن العقل، عقل حجت. بعد فرمودن که این نکته زیرش اثبات اون نکته دوم میکنه که بهش میپردازیم. الان حجت عقله. اگر ما ائمه یا انبیا رو هم الان به عنوان حجت میدانیم به عقل است. العقل حجت است. یعرف به صادق علی الله فیصدق و الکاذب علی الله فیکذب. ما تشخیص صادق و کاذب رو از طریق عقل میدیم، میفهمیم این نبی است، این متنبی است. امیر مؤمنان صلوات الله علیه امام حق و وصی حق پیامبر، اونها قسم خلاف. از کجا میفهمیم؟ اگر عقل کسی نداشته باشه، میزان عقل نباشد، تشخیص عقلانیت امیرالمومنین نمیکن پذیر نیست. باز روایات متعددی داریم که این مسئله رو اثبات میکنه. من فقط روایاتی رو اشاره میکنم. خب در این روایات دیگه تعبیر و حجت نداریم، اما مضمون حجت رو داریم. از جمله خود همون روایت اول اصول کافی که حضرت فرمودن لما خلق الله العقل استنطقه، بعد در زیدش فرمودن اما انی ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اصیب و ایاک عاقب. خب تقدیم ما حق و تأخیر دیگه. ایاک آمر، من فقط تو رو امر میکنم، من فقط تو رو نهی میکنم. خداوند خطابش به عقل اینه، امر و نهی من فقط به توست. یعنی چی؟ یعنی تو حجتی، به تو ثواب عقاب میدم. یعنی چی؟ یعنی معیار ثواب عقاب عقله. اگه حجت نباشد ثواب عقاب معناست. دوباره در روایت عرض شود که همین روایت، بله بعدش روایت سه میفرماد که قلت له مل عقل، حضرت فرمودن ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اونیست که انسان باهاش خدا میشناسد، خدا رو بندگی میکنه. کسب بهش اشاره است به ثواب، ثواب و عقاب میزانش عقله، یعنی عقل حجت. در بعضی از روایات همین باب خوندیم که تعبیر این بود، وقتی اومدن به حضرت عرضه کردن که آقا بعضی ها هستن شیعه هم هستن، ولایتی هم دارن، اما همچی عقلشون خیلی قوی نیست، کار نمیکنه، متوسطی هم. در یه جا فرمودند لیس اولائک ممن عاتب الله، این در روایت پنجمه، لیس اولائک ممن عاتب الله انما قال الله فاعتبروا یا اولی الابصار. اصلا این کسان نیستن که خدا به اینا عتاب کنه. در یه روایت دیگری در همین جا فرمودند لیس اولائک ممن خاطب الله، در روایت عرشبت که بله 32 فرمود که جوئل تو فداک ان ممن یصف هذا العام قوما لا باس بهم عندنا. بعضی از شیعیان هستن بد نیست، اعتقادشون خوبه، ولی صد لهم تلک العقول، موی عقلم چین عقل و هوش درستی، حواس درستی ندارن، دقتشون در دقت عقلشون خوب نیست. حضرت فرمودن لیس اولائک ممن خاطب الله. بعد دوباره همون روایت خوندن ان الله تعالی خلق العقل فقال له اقبل فاقبل. این شاهدی است بر استفاده من از روایت اول که گفتیم ایاک دلالت میکند بر حجیت. اینجا خود حضرت همین استشهاد کردن، به همین روایت استشهاد کردن، فرمودن که خداوند فرموده بکه آخوز و بکه آتی. این روایت بکه آخوزه. اصلا من ثواب و عقاب محاسبه به عقله. اگر لیست لهم تلک العقول به همون میزانم لیست من اینا کس لیس ها اولای من خاطب الله اینا مورد خطاب خدا نیستن. خب این مجموعه از روایات که عنصر اول رو برای ما اثبات میکنه که عقل حجت. بالاتر گفتیم نه تنها حجت است بلکه حجت نهایی است، یعنی حجتی است که بقیه حجت ها از طریق او و به واسطه او حجیتشون برای ما ثابت میشه. اینو از کجا استدلال میکنیم؟ تعابیری در روایات اهل بیت هست که این رو نشون میده. یه تعبیر در مقدمه همون روایت هشام هست که معمولا ما ان لله علی الناس حجتین رو میخونیم اما قبل و بعد این رو خیلی توجه نمی کنیم. قبلش حضرت فرمودن ما به اصل الله انبیاءه و رسوله الى عباده الا لیعقلو عن الله. اصلا خداوند متعال انبیاء رو فرستاده تا عقل انسانها رو حرکت بدن، تا عقلها و عقول خدا را بشناسن. بعد فرمودن چی؟ شاهد اون در اینه فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن. اون کسانی در درگاه خداوند بیشتر اطاعت میکنن، استجابت میکنن، راه پیدا میکنن که معرفت بیشتری داشته باشن. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا. کیا معرفت بیشتری پیدا میکنن؟ اونایی که عقل بالاتری داشته باشن. و اکملهم عقلا ارفعهم درجتن به دنیا ولا. یعنی اون میزان نهایی حتی اونی که استجابت میکنه، استجابت به چیه؟ حرف انبیا رو گوش بده، اطاعت بکنه. همونم حضرت فرمودن احسنهم استجابتن احسنهم معرفتن. باید معرفت داشت. سلام علیکم و رحمت الله. معرفت به چیه؟ اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا. این یک شاهد. شاهد دیگر در همین روایت هشام چند فراز بعد یه تعبیری بود که اتفاقا خوندیم، یه خورده هم روش تأمل کردیم، به نظرم روایت خیلی مهمی است. حضرت فرمودن یا هشام نسب الحق لطاعت الله. خداوند در عالم حق رو روشن میکنه و ظاهر میکنه برای که اطاعت او تحقق پیدا کنه. ولا نجات الا به طاعت. رستگاری و نجات انسان هم از طریق طاعت و طاعت و بالعلم. همون مضمون طاعت از طریق علم حاصل میشه. انسان عالمه که میتواند درست مسیر بندگی رو. ولی علم به تعلم. علم از کجا بیاریم؟ از طریق تعلم به دست بیاریم. باید بریم یاد بگیم. تعلم رو از کجا؟ و تعلم رو بالعقل یعتقد. توضیح دادیم قبل. اگر عقل نباشد تعلم شکل نمیگیرد. یعتقد رو گفتیم از عقل. تعلم زمانی در انسان گره میخوره، انسان رو تصدیق میکنه، میپذیره. ولا خیلی ها سر درس میرن ها، درس خارج مفصل. خب یه تعدادی از اونها علم در اونها تبدیل به عقد میشه، مطلب رو میگیرن، ادلش رو میفهمن، تصدیق میکنن. بقیه نه، فقط تصور میکنن. هست استادی چیزی میگن، اونها هم دارن همونو در ذهن میسپارن. این که تعلم نیست. و تعلم بالعقل یعتقد. اگر عقل در نظام تعلیم و تعلم آمد، علم حقیقی شکل میگیره، انسان و تصوراتش تبدیل به تصدیق میشه. بعد حضرت فرمودن لا علم الا من عالم ربانی، که بعدن بحث خواهیم کرد علم از کجا بیاد. از عالم ربانی. عالم ربانی که گفتیم اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن ما عالم ربانی هست، ریشه همه علوم الهی ما هستیم. بعد در انتها فرمودن و معرفت العلم بالعقل. خود معرفت علم از طریق چیه؟ لازم چی رو ثابت کنیم؟ میخواستیم بگیم عقل نه تنها حجته، بلکه حجیت سایر حجت ها از جمله علم عالم ربانی. علم عالم ربانی، نبی مکرم اسلام آمدن دارن معارف رو عرضه میکنن، قرآن میخوانن. خب یه کسی باید این رو با تلقی کنه، معرفت العلم بالعقل. اگه عقل نباشد حرف نبی هم فهمیده نمیشه، تشخیص نبی هم ممکن نیست. من روی این نکته میخوام تأکید کنم، چون یه خورده گاهی اوقات تو ذهن حتی ما حوزویان این جایگاه عقل روشن نیست. البته بعداً تو اصول بعدی من جایگاه وحی خواهم گفت. یعنی ما در واقع در عرف حوزویانمون هم جایگاه عقل رو تنزل میدیم، هم جایگاه وحی. گاهی اوقات برای دفاع از وحی و کلمات انبیا میخوام تو سر عقل بزنیم، گاهی برای که میخوام عقل رو بالا ببریم انبیا رو شأنشون میاریم پایین. همه چیز عقلیه دیگه، ما میفهمیم خودمون، ما خودمون خدا رو اثبات میکنیم، خودمون پیغمبر اثبات میکنیم، قرآن خودمون میفهمیم. ها این هم از اون طرف، یه میگیم عقل گرایان و نفس گرایان، هیچ کدوم از اینا نیست. در معارف اهل بیت عقل گرایی در نقطه اوجشه. ببینید همه چیز در گرو اثبات حجیت عقل، فهم شما، علم شما، نبوت، قرآن، معارف، فقه، همه در گرو عقل. حالا بعد خواهیم رسید در اصول بعد میگیم همه اینا هم در گرو حضور نبی است. یه توضیح میدیم، این از اون نقطه های درخشانی بود قبلا اشاره کردیم، اون توضیح میدیم که حضور وحی هم در اوجه، اما معنای بلندای معارف انبیاء این نیست که ما بیام عقل رو تو سرش بزنیم. نه، عقل حجته، حجت نهایی هم هست. یه روایتی خوندیم، روایت جالبی بود، اونجا البته یه خورده سریع ازش گذشتم، میخواستم اینجا اون گفتم روایت هشام بود بعد از همین فراز ان لله علی الناس. من نسخم نسخه جدیده، حالا صفحه نمیگم، روایتشو میگیم در وسط آمده. حالا که اینو گفتیم، در همین روایت هشام اینم من عرض کنم، یه تعبیری در روایت هشام هست، روایت در همون آغازم هست، یعنی فراز دوم همین روایت دوازدهمه روایت هشام. حضرت میفرمان یا هشام ان الله تبارک و تعالی، خوب اراده فرمایید، اکمل للناس الحجج بالعقول. خداوند متعال برای انسانها حجتها رو از طریق عقول کامل کرده. اکمل للناس الحجج بالعقول. انسان بدون حجت هیچ کاری نمیتونه بکنه، اما تمام حجتها به عقل است که تکمیل شده. یعنی اگر عقل نباشد حجتهای دیگه کامل نیست. و نصر النبیین بالبیان، خداوند انبیا رو از طریق بیان، از طریق گفتار روشن، بیان روشن نصرت کرده. نبی رو فرستاده، با حکمت فرستاده، با بیانه فرستاده. و دلهم علی ربوبیته بالعدله، و مردم رو از طریق انبیا، از طریق ادله به پروردگار هدایت کرد. ببینید حضرت میفرمان درست است که انبیا از طریق ادله، از طریق بیان هدایت میکنند، اما اگر خداوند حجیت عقل رو هم در انسان کامل نکرده باشه ادله انبیا رو نمیفهمه. خدا اول در انسانها عقل نهاده، اونها رو تکمیل کرده به واسطه عقل، بعد حجت نبی رو فرستاده. و الا اگر عقل نباشد ارسال رسول عبس. بعث انبیا، نسب ائمه، اوصیا، همه عبس. چون تخاطب اونها با کیه؟ با انسان. انسان بدون عقل مخاطب انبیا نیست. یه روایتی رو که عرض کردم، روایت خودم به نظرم جالبه و به گمانم اونجایی که من مراجعه کردم، حالا عزیزان مراجعه کنم به شروح کافی، اکثر شروح کافی این روایت رو درست معنا نکردن. شاید دلیلش همین است که این منطق اهل بیت از این جهت فهمیده نشده. مراجعه کنن عزیزان، شروح رو قبلا معرفی کردیم. روایت 22 این کتاب هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال حجت الله علی العباد النبی و الحجه فی ما بین العباد و بین الله العقل. حالا قبلش گفتیم چی؟ ان لله علی الناس حجتین. اونجا فرمودن دو تا حجت گذاشته، نفرمودن رابطه این دو تا حجت خیلی روشن نبود. خب دو تا حجت هم عرض است، در طول هم است. ای در طول همه کدام مقدم کدام مؤخره؟ اونجا اصلا بیان نشد. در این روایت حضرت فرمودن حجت الله علی العباد النبی، حجت خدا بر انسانها پیغمبر، و الحجه فی ما بین العباد و بین الله العقل. چی گفتیم در اینجا؟ نظر آیون علما چیه؟ چجوری معنا کنیم روایتو؟ حجت الله علی العباد النبی و الحجه فی ما بین العباد و بین الله العقل. تفکیک کرد
از اون حرف جرش بشه فهمید علی
که چی؟ خوب
النبی،
خوب بین
الله و بین خلق
و بین ال... نه بین العباد و بین الله.
از انسان نسبت به خدا حجتش عقله.
ها
کمان که در خصوص پیغمبر حقیقت پیغمبر خداوند رو دستان پیغمبر بخوان بسنید بزرش عکس میشه. حجت بین خدا و انسان پیغمبر.
پیغمبر بین خود
اگر
آیه قرآن هست
خونه بعد در مقام ادای تکلیف انسان به عقل خودش استناد بکنه. من این قد فهمیدم این قد عمل کردم فردا مواخذش نکنه بخاطر اینکه درک خودش در هم داره. حجت بین انسان
و خدا عقل. پس حجت بین من و خدا عقله. هرچه از انبیا هم بر من حجت می شود در دایره فهم عقل من، یعنی خداوند متعال. شما فرمودید یا آیه
آیه قرآن هست که میگه اگر ما رسول رو نمی فرستادیم انسان احتجاج می کرد با خدا.
بله بله.
که چرا مثلا را واسه من مشخص نمی
کنم. بله آیات متعدد در ذیلی اهل بیت هم استناد کردن مراجعه کنن. بله همطوره. پس اگر کسی مبنای اهل بیت به خیلی واضح روشنه. حالا ببینید بزرگان ما در شرح این مطالب دیگری فرمودن. نتابزان خیلی روشنه. چی؟ این مطلبی که ما میگیم نیست؟
حجت بین من و خدا عقل است به عبارت توحید رو به عقل میدرد.
همون دیگه
آفریدگار. اما این که چه وظایفی دارم اینو انبیا
بود. نه چرا مطلق داره میگه؟ چرا؟ حجت الله مطلقه. حجت الله علی الخلق النبی علی العباد النبی مطلق و الحجه فی ما بین العباد و بین الله علی بین من و خدا در همه چیز اطلاق داره. چرا شما قیدش میزنید؟ میگید در خدا شناسی و نه در شریعت شناسی. ای از کجا؟ مطلق. حتی در همونطور که فرمودن مثالشو گفتن، حتی در حوزه نماز در صلات اگر کسی حکم صلات بهش نرسه، نتونه او رو بفهمه، فهمش به عبادات شرعی نرسه، حجت داره؟
لا
یکلف لا یکلف لا نفس الا ما آتاها.
عقل میگه
چرا حق نداره؟
من قبل از اینکه به نماز برسم اول مریض اول دکتر خوب پیدا میکنم بعد دکتر هر جور اون عمل کرد دیگه شد.
خب
اول بنده میرم با عقل خودش موضوعش ماز کنم که خدا رو میفهمم درست کل مورید رو بمانم بعد بحث پیغمبر هم مثل عقلی متوجه میشه که پیغمبر ما باید مویان تو من خواب باشه بعد فرق فهمید بعد دیگه فهمید دیگه عوام الوادی میشه مولوی
مولوی که نه اتفاقا همین احسن هم در همین جاست در عوامل مولوی شما از کجا تشخیص می دهید امر مولوی یا مولوی نیست
هرچی
که مولوی هم از هرچی مولوی هم چون امر مولوی ارشادی ارشادی باشه ارشادیش
هم به قانون داره و عتیب الله می قانونی داره از سردم قانون
پس به عقل شما می فهمید
نه اجازه بده کنم نه میخوام وقتی هم مولا امر کرد وقتی مولا ما هم فهمید بحثی اصولی بود مقدمه کدوم زل مقدمه بود اینا بحثا جایش نیست اینجا مهم اینه شما فرمودید که عقل من به تمام نماز رو درک نکرد ولی زل مولاها که لا یکلف الله نفسا الا وسعها این اول مسئله چرا چون که اصلا اینجا عقل جایگاهی نداره برای
ما به اقام بلا بیان
همین نو به اجازه نه بحث قبلا که نه
من نفهمیدم آقا
آقا اگه نفهمیدم حجت هست یا نه نیست حجت
ببین نه فهم
من چرا موضوعیت نداره در حجیت ما نمیگیم حکم خدا عوض بشه اصلا بحث مقام حجیته مقام این است که آیا من مکلف هستم یا نیستم مولا امر کرده امرش هم مولوی است به من نمیرسه حجت بین من و خدا چی عقله عقل میگوید عقاب بلا بیان اصلا عقاب بلا بیان مبناش همینه یه جا میگه اشتغال اینا بفهمید یه جا میگه اشتغال یه جا امر میاد من از کجا میفهمم که این امر مقدمات لازم داره شما وجود مقدمه از کجا میفهمید به عقل میفهمید دو حکم آمده متعارضه بین یه نکته ما کم توجه میکنیم همه کارهایی که فقهای ما در شناخت حکم مقدمات حکم شرایط حکم همه عقلیه الان تعارض بین روایت ما از کجا میفهمیم دو تا روایت متعارضه به عقل از کجا میفهمیم حلش به چیه روایت آمده میگه فرض کنید تو تعادل تراجی این خب فقهای ما بس میگنم یعنی مقدم بر اینه اگر این دو تا معیار آمد و معیاره نیامد چه کنیم سند دلالت بالاتر از او در مقام تزاهم ببینید همه احکام الان روشن در اختیار شما حل تعارضم شده توزیع المسائل الان جناب نبیدید من دارم چی از اون الان شما میخواید به این احکام عمل کنید دائم به تزاهم میخورید یا نه نماز اول وقت هست دستگیری از اون حاجتمنده بله من میخوام بگم هر ساعت ما تو تزاهمیم من اینجا بنشینم یا برم تبلیغ توی روستا یا برم فرض کنید عرض شود که قرآن یاد بگیرم یا برم دائم ما تو تزاهمیم ما از کجا داریم تشخیص بدیم که الان تکلیفمون چیست همین الان نسبت به ما 10 تا خطابه همه خطاباش هم مولویه تشخیص این که من چه کنم و چه نکنم باز عقلیه ببینید فرمان شما درسته میرسیم من اینو خواهم گفت عقل یک جا میگو فرمودن یعرف به صادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه تشخیص صادق و کاذب از انبیا و اوصیا کار عقله ولی موقع تشخیص با تشخیص بده این نبی است یا نبی نیست آقا نبی در چه حدودی دستوراتش در واقع الزامیه از کجا بفهمم این امرش امر استحبابیه یا امر وجوبیه؟
بزرگی با همه پرماشا گردی خب با همه همه نوره والا این بحث اینجا بود که رای کرده بلا نفسن از ابتدا حالا مثلا دیگر هم در تعارض هم در تزاهم هم در همه مواد میفرمایید اول امر مولوی اثبات کرده مقتضی روایت تمام بعدا ما این یه مسئله بزرگی شماست کنم
که مقام توجه رو بفهم مقام ثبوت رو دارید میگید یا مقام اثبات
شما نه من فرمایید شما دارم میگم شما فرمایید در تعارض مشکل دارید در تضمن داخل دارم. شما اول اومدی مولوی بودن یعنی مقتضی روایت تموم شده، بعدا اومدی این مسئله غیر از عقله.
نه بفرماد ببینید،
به تعبیر این مقتضیشون بفرماد اگر ادله وجود داشته باشه نوبت به اصول عملی نمیرسه.
خب ادله هم به حکم عقل ما میفهمیم.
اصول عقل هست
نه اصلا اصول مگر فقط اصول عملی عقلیست، ادله و امارات که بیشتر تابع عقله. من اینکه تشخیص بدم که آیا این کلام روایتی الان گذاشته، من به شما میگم برای اثبات نسبت این روایت به امام صادق علیه السلام 10 مرحله عقلی ما داریم. من باید امام صادق علیه السلام رو بدانم که حجت من الله هست، اسمتش را بپذیرم، بگم اون معصوم هست، بگم اون میتواند تکلیف کنه، امر او امر الله، اطاعت او اطاعت الله، اینا به عقل. البته بعدا خواهیم گفت در یکی از اصول اون نکته ارزکم درخشانی که واقعا در مکتب اهلی قبلا رو اشاره کردم که در این حالی که عقل اینا رو میفهمه، اگر انبیای الهی هم نباشن عقل هم نمیفهم. انبیا هستن که هدایت میکنن عقل رو، اونا دفاعل عقول رو اثاره میکنن. لیثیرو لهم دفاعل عقول، ولی حواستون باشه باید عقل من اثاره بشه تا کلام انبیا رو بفهمم. اگه اثاره نشه، یه فردی رو از ته جنگل برداشتن آوردن، نبی خاتم اسلام اینجا واسه دربش توحید میگه، خطبه نهج البلاغه براش بخونه، چی میفهمه؟ ببینید نکته چیه، بحث حجیت بحث مقام اثبات نه مقام ثبوت. شما میفرمایید در مقام ثبوت اگر انبیای الهی نباشند، اگر فرامین و دستورات الهی نباشد، اصلا نوبت به تأمل و تعقل ما نمیرسه. قبول دارم ایمان مقام ثبوته، اما در مقام اثبات که مقام حجیته عقل مقدمه. در مقام ثبوت انبیا مقدمند. این است که اولین مخلوق عالم، مخلوق انسانی عالم انبیاست. در روایت داریم در همین اصول کار کتاب الحجه بخونیم که اول خلق با انبیاست و به اصطلاح حجت است، آخر با حجت، وسط هم با حجت. ولولا الحجه لساخت الارض و اهلها، حجت نباشد نوبت به چیز دیگر. ایمان مقام ثبوت، این همون حجت الله علی العباد النبیه، یعنی خدا حجت خودش رو با ما بر اساس نبی است که تمام میکنه. اگه نبی نباشد حجت بر ما تمام نمیشه در مقام ثبوت. اما در مقام اثبات من میخواد حجت برام تمام بشه، چجوری تمام میشه؟ خدا انبیا ما آورده، سلسله انبیا ما آورده، من اگه عقل نداشته باشم حجت بر من تمام نمیشه. پس این تعبیر حضرت حجت الله علل عباد النبی مطلقا، مطلقا اگر نبی نباشد همین فهم ربوبیت هم ممکن نیست. روایت چی فرمودن؟ فرمودن دلهم على ربوبیتهی بالعدله، نصر النبیین بالبیان و دلهم على ربوبیتهی بالعدله است. نبی است که با بیان خودش دلیل میاره انسانها رو به توحید دعوت میکنه. همینطوره، مطلقا از اولی که ما خدا را میشناسیم به اساره عقل توسط انبیاست که ما خدا را میشناسیم، توحیدش به ادله انبیاست. این که انبیا میام، ما انبیا رو میشناسیم، اگه انبیا خودشون ما معرفی نکنن، اگه نبی معجزه نیاره ما نبی رو میشناسیم؟ نمیشناسیم. اگر قرآن معارف خودش رو به صورت معجزه گونه بر ما عرضه نکنه ما میشناسیم؟ به تعبیر دیگر حجیت اصلش از اون طرفه، خداست که حجت رو بر ما تمام میکنه، اما در مقام اثبات این حجت از طریق عقل که ما تمام میشه.
شما
فرمودید
مطلقا، حالا بگیرید مطلقا در مقام اثبات هم رو میگیره.
بله
درست میشه؟
چی میگیره؟
شما فرمودید مطلقا،
بله
طرف خدا میگه مطلقا،
بله
مطلقا حتی نه در مقام ثبوت، در مقام اثبات.
نمیشه. مقام اثباتش مال عقله. مقام ثبوتش خدا، ببینید خداوند، اینجور بگیم خداوند متعال وقتی خواسته حجت رو تمام کنه، حجتش رو از طریق انبیا تمام کرده، اوصیا تمام کرده. خدا اتمام حجت رو از طریق انبیا میکنه. اما چه موقع حجت بر ما تمام میشه؟
عقل
ما داشته باشه. مقام ثبوتش مال عقله. الان تمام انبیا بیان یه تیمارستان هم میبر باشه، حجت تمام میشه؟
نه.
به وجود نبی که حجت تمام نمیشه. خدا حجت خودش از طریق انبیا آورده، اما انبیا هم با عقل کار. اون خطبه اول نهج البلاغه تعبیر خیلی اعجازگونه است به نظر من. و ارسل الیهم رسوله و واتر الیهم انبیا، همه انبیا واترن. چی؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، یکی برای که فطرت انسانها رو شیخ خوب با کنن. ولی یثیرو لهم دفاعن العقول، دفینه گنجینه پنهان عقل رو در بیارن. این دفینت العقول هم عرض کردم یه تعبیر واقعا معجزه است. دفینه گنجینه است، یعنی یه گنجینه پنهان. گنجینه هست، من عقل دارم اما پنهانه. انبیای الهی هستن که باید این گنجینه رو در بیارن. هست ابراهیم هست که باید این توحید رو بیا تعلیم کنه. ولی تعلیم کرد، اگه مخاطب عقل نداشته باشه حجت بهش تمام میشه؟ روز قیامت افرادی که عقل ندارن یا عقلهای ضعیف دارن میتونن به خدا بگن آه دست درد نکنه، تو انبیا رو به عنوان حجت گذاشتی ولی من عقل نداشتم، نفهمیدم. میتونن بگن یا نه؟
میتونن
بگن والحجه فی ما بین العباد و بین الله عقل. نه با همه روایات. بله بله بله
به واسه اول پیغمبر شناخته
میشه، احکام پیغمبر، صفات خدا، چه چیزا.
این حدیث
رو خودم
حسد
آنکه در چینش رو عدم کنم. چینش هم ما دقت، یعنی از محور اول من گفتم خلقت عقل، محور دوم گفتم از او عقل ما بهرمندیم، محور سوم خدا از طریق این بهرمندی عقل حجت بر ما تمام.
این یه
قسمت
برای حدیث داره بعضی از این حجت ثابت شده، عقل ثابت ثابت
بله. بله دیگه لازم نیست ثابت بشه عقل اول بر من، لازم است که من واجد نور عقل باشم.
چون میگه که از حجت و از اعتباد از نبی.
بله بله
پیغمبر رو به واسه عقل اول ثابت بکنه برای
به عقل اول نگید، به واسه عقل خودم. من الان که عقل اول که نیستم، من الان متنور به نور عقلم. خداوند متعال سهمی قسمی از عقل را به من داده، من شدم عاقل، من قرار است حجت برام تمام بشه، درسته؟ روایت این روایت به روایت‌های دیگه میگه اگه خداوند متعال در عالم انبیا و اوصیا رو نگذاشته بود ولو انسان‌ها عقل داشتن به حجت نمی‌رسید. پس من فقط یک روایت دیگه هم بخونم بحثمون بشه. روایت اشاره می‌کنم، روایت 35 از تمام یک روایت مونده با آخر. اونجا روایت خیلی روشنه که حضرت عن ابی عبدالله فی حدیث طویل، حضرت فرمودن ان اول الامور و مبدعها و قوتها و امارتها، اول همه امرها، مبدع همه امرها، قوت همه امرها، آبادانی همه امرها چیه؟ التي لا ينتفع شيء الا به العقل الذي جعله الله زینتا لخلقه. اول عقله، حجت عقله. بعد برای شاهد دوم این است، قیل لهو، گفته شد فهل یکتفی العباد بالعقل دون غیره. آیا این معنای فرمای شما این است که انسان ها به عقل اکتفا کنند، به منبع دیگر مراجعه نکنند؟ حضرت فرمودند ان العاقله لدلالت عقله الذي جعله الله قوامه و زینته و هدایته، از طریق عقل است که علم ان الله هو الحق و انه هو ربه و علم ان لخالقه محبتا و ان له کراهیتا تاخر. شریعت رو هم با هم میفهمه، انبیا رو هم با هم میفهمه. این شهاده ما بر این است که اصل و حجیت با عقل است، حجت های دیگه هم از طریق این دیگه سریع این روایت.